سلام، من مجید اسلامی هستم و این پادکست رو برای سایت 4 اختصاص دادیم به ارزیابی وضعیت فعلی سینما ایران و دعوت کردم از شهرام مکری که در این مورد از جنبه‌های مختلفی بحث و پیش ببریم. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید.
مرسی از شما. من هر بار که با شما حرف زدم خوشحال میشم بابت اینکه خودم هم راستش یه ویوی جدیدی توی بحث تازه میتونم پیدا بکنم و نگاه خودم هم دوباره به موضوع تازه میشه. واقعیتش اینه که اگه بخوام شروع کنم راجع به وضعیت ایران یه جمله اولی رو بگم، همین چیزی که درست قبل از ریکورد کردن این گفتگو با هم راجع بهش صحبت میکردیم، یعنی اینکه این وضعیت پیچیده سینما ایران رو چطوری میشه توضیح داد و چطور میشه راجع بهش حرف زد. به هر حال میدونم که شاید یه مقداری این پیچیدگی رابطه مستقیمی پیدا کرده با مثلا مدل‌های مختلف جهانی سینما در دنیا، وضعیت فیلم در دنیا، ولی مشخصا حالا تمرکزمون رو بزنیم رو سینمای ایران ببینیم که آیا به نتیجه میرسیم که سینمای امسال ایران چطوری بوده یا سینمای کنونی ایران تو چه موقعیتی قرار گرفته.
من اصولا فکر میکنم که هر بحران جهانی که وجود داره ایران به شکل اغراق‌آمیزتری اون مشکل رو داره. مثلا فرض کنیم اگه میگیم که در کتابخانی در جهان گرایش به کتابخانی پایین اومده، اونقدر پایین نیومده که تو ایران، یعنی تو ایران به شکل اریا. مثلا اگه میگی که مجله های کاغذی دیگه دموده شدن، توی غرب هنوز مجله های کاغذی دارن به حیاتشون ادامه میدن، یعنی تو ایران این بحران خیلی جدی تره. حالا تو این موارد هم همین جوره، یعنی ما انعکاس خیلی اغراق‌آمیزتری از بحران های جهانی رو توی
به نظرم یکی از دلایلش این شکل نداشتن مثلا بنیادها و نهادهای خیلی قوام یافته است تو ایران. در واقع اگه بخوام همینطوری تصور کنم، چون وضعیت جامعه ایران و جامعه بدون شکل فرض میکنم، بدون شکل میبینمش، تصورم اینه که در اون صورت فیدبک توی جامعه بدون شکل انگار که میتونه به هم ریختگی بیشتری به وجود بیاره توی جامعه‌ای که ساختار و نهاد توش وجود داره و شکل گرفته است. اونجاها اگر موج وارد میشه، موج به یه ساختار ثابت داره وارد میشه، ولی تو جامعه ایران به خاطر این بیشکل بودن وقتی یه موجی وارد میشه، کل مجموعه دچار آشفتگی و به هم ریختگی بزرگ میشه که فکر میکنم همین حرف تصدیق حرف شماست. یعنی اینکه اگر در جهان ما کمی سردرگمیم راجع به تعریف سینمای امروز، سینمای معاصر، در ایران خیلی سردرگمیم.
در واقع طرح موضوع اینجوریه که ما اخیراً در یک گفتگویی که با یه دوستی که خارج از کشوره ازم پرسید که از دید تو سینمای ایران چه وضعیتی داره، من جوابی که دادم گفتم خیلی پیچیده است و این چیزیه که در مقایسه با مثلا 10 سال پیش که به نظرم یه مرزبندی مشخصی برای تو انواع فیلم در ایران وجود داشت، الان این مرزبندی‌ها به هم ریخته و خیلی پیچیده شده. یعنی 10 سال پیش شاید راحت میشد سینمای ایران رو بین یک جریان اصلی و یک سینمای مستقل که داره تلاش میکنه فضا برای خودش ایجاد بکنه تقسیم کرد و کل فیلمایی رو که دارن تلاش میکنن که فضا برای خودشون ایجاد کنن رو میشد همجنس فرض کرد، ولی الان اینجوری نیست. الان نه اون جریان اصلی یک مدل یک پارچه مشخصه در مقایسه با 10 سال پیش، نه اون سینمای مستقل اون شکل صادقانه یه سری جوونه به رسمیت شناخته نشدن و دارن تلاش میکنن که به رسمیت شناخته بشن. میدونین به نظرم تحلیل این دستبندی توی شکل تولید و شکل پخش فیلم خیلی الان پیچیده است.
یه بخشیش به نظرم برمیگرده به وضعیتی که فعلا در سینمای دنیا حاکمه. در واقع یه جورایی میتونم اسمشو بذارم شکل نوین مصرفگرایی که توی سینما هم اتفاق افتاده، ما رو به یه سمتی برده که فکر کنیم برای فیلم‌های هنری‌تر، فیلم‌های جریان غیراصلی‌تر، برای همه اینا نیاز به بازار ارائه داریم و بعد وقتی که این بازار ارائه مطرح میشه، منظور مصرف کردنش به وجود میاد و فکر می‌کنم تا حدود این موضوع در سینمای دنیا هم شکل گرفته. یعنی همونقدری که رد کارپت فستیوال کن و ونیز و برلین احتیاج به استار و سوپر استار و سرمایه برای برگزاری فستیوال پیدا کرده، در واقع مثلا الان فستیوال ونیز یه مسیر سرراستی به سمت اسکار داره برای خودش طراحی میکنه. فیلم‌هایی رو در خودش نمایش میده که فکر میکنه در اسکار سال آینده حتما باید موفق باشه. و چون تجربه‌ای که در چند سال پیاپی به دست آورده، حتی در مورد فیلم‌های خارجی هم سعی می‌کنه فیلم‌هایی رو در بخش مسابقهش بگیره که احساس کنه اون فیلم‌ها از طرف اون کشور به عنوان نماینده اسکار معرفی خواهد شد. در نتیجه
یعنی تصادفی نیست که روما برنده بهترین جایزه میشه یا فیلم شکل آب. همونطوری که شکل آب
مثلا در همین سال
فیلم اسکاری بود،
در واقع در همین سالا مثلا فستیوال ونیز انتخاب هایی که انجام میداده اینطوری بوده، مثلا اسپاتلایت رو داشته، لالالند رو داشته، آره. نمیدونم شکل آب رو داشته، جاذبه رو داشته، بردمن رو داشته، همه فیلم های موفقی بودن که تو سال بعد توی اسکار سر صدا به پا کردن. امسال جوکر رو داشته، خب الان
آره،
می‌بینیم
امسال جوکر هم میتونه اینجوری باشه،
فیدبک هایی که داره میگیره. از طرف دیگه گرایشش تو گرفتن فیلم های خارجی از کشورهای دیگه هم به این سمت رفته که فیلم هایی رو بگیره که فکر کنه از طرف اون کشورها به اسکار معرفی میشن که 5 تا لیست اسکار فیلم های ونیز باشن، 5 تا فیلم اسکار خارجی زبان. در مقابل ببینیم کنم داره سعی میکنه که رد کارپت های بزرگتر برگزار بکنه و سوپر استار های بیشتر بگیره. برلین هنوز شاید یه مقداری اون گرایش چپی
داشته، ولی باید. امسال چون تجدید سازمان پیدا کرده باید برلین امسال رو ملاک قرار بده.
باید دید که ببینیم که چه اتفاقی داره در موردش میفته. میخوام بگم این رفتن به سمت به هر حال مثبت و منفیش کار ندارم، ولی بازار مصرف یه آشفتگی رو در شیوه تولید در جهان به وجود آورده. یعنی دیگه شاید این مرزبندی مشخصی که ما پیشتر بین فیلم‌های هنری و فیلم‌های جریان مستقل یا فیلم‌های خاص میتونستیم داشته باشیم الان دیگه نداریم. شما نگاه کنید به همین پدیده جوکر امسال، ببینید که یه فیلمیه که با شرایط تولید فیلم‌های مستقل داره کار میشه، اما با کاراکتری که مستقیماً از سینمای جریان اصلی داره میاد و با شیوه تبلیغات و فروشی که مربوط به اون سینماست. یعنی
یا فیلم پارازیت، فیلم پارازیتی که امسال نخل طلا گرفت، خب فیلمیه که آدم اصلا نمیدونه اینو تو کدوم دسته باید قرار بده، میدونین؟ یعنی کاملا المانهای فیلمهای تجاری توشه، ولی در این حال میتونه قانع کننده است که تو جشنواره مثل کن حضور داشته باشه، تو بخش مسابقه باشه و حتی جایزه بگیره به نسبت فیلمهای دیگه. میدونین
این اون سردرگمی که فیلمساز با خودش فکر میکنه که پس چه باید کرد رو میخوام بگم در سطح جهانی،
در سطح جهانی هم فیلمسازهایی پیدا شدن که دارن بو میکشن که موفقیت در از کنار هم گذاشتن چه المانهایی شکل میگیره. به نظرم بونگ جون هو بدون این که بخوام جنبه تحقیرآمیز داشته باشه حرفم، به نظر من از اون نوع فیلمسازاست که واقعا نشسته فکر کرده که چی کار بکنه که موفق بشه.
حالا این بو کشیدن خیلی استرای جالبیه، به خاطر اینکه حالا اینجوری میتونم بگم که قبلا بوها دو سه تا بوی مشخص بود، ولی الان انگار قاطی شده جهان و واقعا بو کشیدن وقتی بوها با هم قاطی میشه چون نمیشه دیگه تفکیک کرد،
ممکن محاسباتت اشتباه از آب در
بیاد. سینما ایران به نظرم حالا به شکل به هم ریخته تری دچار همین موزل شده.
یعنی ببین یه چیزی که ده سال پیش مثلا بود، یه فیلمایی بود که آشکارا برای فروش ساخته شدن. یعنی سینمای تجاری ما در واقع طیف وسیعی از فیلم‌ها که بالای جدول فروش سالانه هم جا می‌گرفتن و اینا خب قشنگ برای فروش فقط ساخته شده بودن. یعنی فیلم سینمایی حتی سخیفی بود خیلی‌هاشون. و یه سینمای دیگه‌ای بود که دغدغه‌های اجتماعی داشت که خیلی فیلم‌های صادقانه‌ای بود اونها هم، و توی دوران‌های سیاسی اونا تحت فشار قرار گرفتن. یادم بحثی که ما در مورد فیلم ابد و یک روز داشتیم برای مجله 24، راجع به این حرف زدیم که این اون نوع سینماییه که بعضی وقتا مثلا به لحاظ سیاسی نمیخواد به رسمیت شناخته بشه، ظرفیت فروش داره، ولی ترجیح میدن بعضی از دولت‌ها که این نوع فیلم‌ها ساخته نشن، حالا با انگ سیاه نمایی یا هرچی. ولی خب الان خیلی ماجرا فرق کرده.
همین امسال شما نگاه کنید جدول فروشو، رتبه یک ما مربوط به فیلم متری 6.5 بله. در واقع یکی از موفق ترین فیلم های ما در فستیوال های بین المللی هم هست امسال.
بله.
در ونیز نمایش شده و خیلی فستیوال های دیگه. باز فیلم های بالای جدول دوباره نگاه کنیم به اسمای دیگه برمیخوریم که باز جالبه، مثلا سرخپوست رو ما میتونیم اون بالاها ببینیم دوباره، و بعد
شبی که ما کامل شد
رو میتونیم ببینیم. اینا همه فیلم هایی هن که توی این جریان توی فستیوال های بین المللی هم انگار دارن موفق رفتار میکنن.
نکته ای که گفتی که انگار که یه سری محاسبات اتفاق میفته و حالا درست در میاد یا غلط در میاد، تو جدول فروش میشه دید. یعنی جدول فروش ما یه زمانی یه جدول خیلی همگنی بود.
بله.
یعنی میگفتی که مثلا
حداقل معلوم بود که کاری به کار مخاطب خاص و فستیوال و اینا ندارن.
اصلا اون جدول تا حدی تکلیف دستبندی سینمای ایران رو روشن میکرد که فیلمای بالای جدول فیلمای صرفا به خاطر فروش بود، فیلمای میانه جدول فیلمای معقولی بود که قابل دفاع بود و فروشای قابل دفاع هم کرده بود، و فیلمای ته جدول که همیشه فیلمای که فقط ساخته شدن که ساخته بشن. این با این تای جدول یا من خیلی مشکل دارم همیشه.
یه سری فیلم‌های بیرون جدول هم داشتیم که احتمالاً فیلم‌هایی بودن که تو فستیوال‌ها موفق شدن.
آره. از این نظر شاید جدول فعلی که این سقف خیلی رفته بالا و کف همچنان خیلی پایینه، بیشتر شبیه جدول اکران سینمای دنیا شده. نه؟
آره.
واقعیت اینه که من اون موقع فکر میکردم که فاصله موفقیت و شکست توی سینمای ایران خیلی کمه. یعنی سقف فروش برای یه فیلمایی مثلا فرض کن یه حد متوسطیه و امکان شکست هم دارن، ولی فاصله شکست تا موفقیتش هم خیلی زیاد نیست.
بله.
ولی توی سینمای غرب خب واقعا اکران یه مقوله بسیار ترسناکیه. یعنی حتی فیلمی که دورخیز خیلی زیادی کرده که بفروشه ممکنه اصلا نفروشه، ممکنه با کله بخوره زمین.
بله.
این اتفاق تو 10 سال پیش تو سینمای ایران نمی افتاد. بله. یعنی تو اگر مثلا یه کمدی تولید میکردی با معیارای مثلا رایج سینمای چیز با عطاران و غیره، اون فروشی که پیش بینی می‌کردی رو داشت، بیشتر وقتا داشت. اصلا شکست اون معنی خیلی مشخصی رو نداشت. ولی از جایی که یواش یواش یه سری فیلم‌ها با اون المان‌ها شکست‌های بد خوردن و از طرفی فیلم‌های اجتماعی و فیلم‌های به ظاهر طیف متوسط ما فروش‌های خیلی بالا کردن که شاید مثلا عبد و یک روز یکی از اولین نمونه‌ها بود و الان مثلا در ادامه متری 6.5 احتمالا میشه حد زد که سعید روستایی فیلم سومش خیلی بتونه با دورنمای یه سوپر استار مثلا میتونه ساخته بشه، چون دو تا موفقیت پشت هم به لحاظ تجاری خب خیلی جالبه.
نکته‌ای که وجود داره که من موافقم با حرفی که دارید میزنید، در واقع توی جا به جایی یه سری المان ها هم هست. باز مقایسه میکنم تو سینمای دنیا و سینمای ایران. فرض کنید اگر توی سینمای جهان کاراکترهایی مثلا همین جوکر که داریم ازش حرف میزنیم یه دفعه میتونن سر از فیلم های هنری در بیارن. مثلا فیلمی که الگوش جهان کامیک بوک ها نیست، بلکه الگوش مثلا راننده تاکسی و سلطان کمدیه. از این طرف در سینمای ایران اتفاقی که میفته اینه که مثلا حضور سوپر استارها دیگه به معنای فیلم برای فروش نیست. یعنی همین حرفی که شما دارید میزنید، ما هیچ بعید نیست که بتونیم فیلمی با سوپر استارهای سینمای ایران بسازیم، ولی اون فیلمو متوقع باشیم که در فستیوال کن نمایش بدیم. در یه موقع اینجوری نبود، یه موقع فیلم‌های جشنواره‌ها معلوم بود فیلم‌های بازیگر نیستن. یعنی نه بازیگرای
ما، به خود سوپر استارام تغییر شکل سوپر استارام رب داره. یعنی رضا عطاران جاشو داده به نوید محمدزاده.
بله.
میدونی؟
بله.
یعنی نوید محمدزاده کسیه که یا مثلا شهاب حسینی میتونن تو جشنواره‌های خیلی معتبر جایزه بازیگری بگیرن و تضمین فروش هم باشن تو ایران. این باز یه پدیده پیچیده است. نمیتونستیم فکر کنیم که عطاران این موقع ویژگی رو داشته باشه.
دقیقاً از عوامل تغییر این ایده تغییر المان هاست، شاید اینطوری بتونم بگم. یکی دیگه از چیزایی هم که میتونم بهش اشاره بکنم در همین حوزه تغییر، ماجرای ببینید دو تا جریان مختلف رو میخوام بهش اشاره بکنم در همین حوزه تغییر. یکی ایده فیلم اولی هاست. یعنی امسال حدود 40 تا فیلم ثبت نام کردم برای فستیوال فجر در بخش فیلم
و همه پروانه سینمایی دارن،
همه پروانه سینمایی، یعنی همه برنامه الان میدونم متقاضی هستن، فکر کنم احتمالاً دارن که چون یکی از
شما. نه امروز من شنیدم 37 تا فیلم پروانه سینمایی دارن و فیلم اولیه.
بله اگر قبلا الگوی خود سینما ایران رو در نظر بگیریم، رابطه فیلم های اول و سینمای ایران رو در نظر بگیریم، این رابطه 1:10 بوده. یعنی اصلا خود کانون کارگردانان یه موقعی میگفت تولیدات سال هر چقدر که هست یک دهم میتونیم فیلم های اول وارد این جریان بکنیم. اگر این الگو رو قرار بدیم الان، یعنی ما الان باید در سال 400 تا فیلم تولید کنیم که 40 تاش فیلم اولی باشه، در حالی که میدونیم اینطوری نیست. ما در سال 4 ما 150 تا فیلم ثبت نام کردن برای فستیوال فجر که از این 150 تا فیلم 40 تاش فیلم اولن. این میخوام بگم که چیز دیگه‌ای که مناسبات سینما ایران رو به هم ریخته رابطه جوانگرایی و تجربه است در سینما ایران. واقعیت اینه که در سینما ایران تجربه به معنای بهتر بودن یا بها داشتن یا پروژه گرونتر کار کردن یا پروژه بهتر کار کردن دیگه نیست. و این یکی از چیزاییه که با سینمای دنیا ما رو متفاوت میکنه.
این نتیجه طبیعی کیفیت فیلمای ده سال گذشته است شاید.
بله.
تا حدی.
و اما میخوام آیسمه به این اشاره کنم که شاید یه جریان اجتماعیه که چی میشه که در ایران بالا رفتن سن، بیشتر کار کردن توی حوزه به معنای تجربه به دست آوردن هست، اما لزوماً به معنای
تضمین کیفیت نیست.
امتیاز و کیفیت نیست.
کیفیت نیست. یه زمانی مجله 24 یه سالی جلدش رو زده بود بازی بزرگان و عکس 7 تا 8 تا یا 10 تا کارگردان خیلی با تجربه ایران رو نیمرخ کنار هم چیده بود و اینجوری به استقبال جشنواره فجر رفته بود. و یادمه من با طعنه گفتم که وقتی روجلو دیدم گفتم که شک دارم که این فیلم ها لزومن بهترین فیلم های جشنواره باشن، که عملا نبودن، میدونی به غیر از یکی دو مورد واقعا نبودن. و اون جریان سالها بود که شروع شده بود که ما فیلمسازایی داشتیم که اسمای گنده داشتن، انتظارهای خیلی زیاد ایجاد میکردن ولی برآورده نمیکردن. با اینکه به نظر من مکانیزم‌های تولید در سینمای ایران و مکانیزم‌های پخش خیلی مقاومت کرد که این واقعیت رو بپذیره، ولی در نهایت شاید حالا آمار امسال نشون میده که این واقعیت رو بالاخره پذیرفته، که همین نکته‌ای که تو گفتی، یعنی تضمینی برای اینکه یه فیلمساز صاحب نام لزوماً فیلم خوب بسازه و فیلم موفق بسازه، حالا خوب و موفق باز یه ذره تو گیومه است در موردش. و از اون ور خب پدیده‌ای مثل سعید روستایی شاید آدم ها رو ترغیب بکنه که دنبال سعید روستایی های دیگه بگردن. یعنی
من فکر می‌کنم حتی قبل‌تر از سعید روستایی هم این موضوع وجود داشته. یعنی بزن اینطوری بگم، اون تقسیم بندی برای من این مدلیه. فکر می‌کنم که یک اتفاق اجتماعی، جامعه شناسی، چیزی که در حوزه تخصص من نیست واقعا، باعث شده که تجربه در ایران معنای معادلش معنای خوب بودن نباشه. من فکر می‌کنم این باید به جد آسیب شناسی بشه، ببینیم چی میشه. من خودم یکی ترسای این روزگارمه، سنم داره میره بالاتر
و داری فکر میکنی که چی باید بشه.
آره، بعد دارم فکر میکنم که چه تفاوتی وجود داره بین مثلا کلینت ایستوود و اسکورسیزی و اسپیلبرگ، و که نمیگم دائم کار این نوآورا نمیکنن اما سطح کیفیشون رو از دست نمیدن، توی استانداردی باقی میمونن.
یا تو نسل قبلی فلینی و کوروساوا و برگمن.
بله اینا چی باعث میشه که فکر میکنم همه چی دیگه برنمیگرده به نمیدونم سینما؟ احتمالاً یه کیفیتی در زندگی آدم ها بود.
بله یه بخشیش برمیگرده به کیفیت زندگی، این که تو وقتی جوانتری داری با چه پشنی در واقع کار هنری میکنی، و وقتی که ببین من فکر میکنم ربط داره به این که حرفه‌ای بودن توی گیومه رو چجوری تعریف میکنیم. به نظر من یه مقداری به این ربط داره.
حالا در واقع اون چیزیش که بر فیدبکش تو سینما میدونین چی میشه، آیه اسمی، این بنا به یه دلیلی اتفاق میفته. به قول شما حرفه‌ای بودن. به نظر منم خیلی نکته مهمیه، استایل زندگی، سلیقه و همین چیزا. اما فیدبکش تو سینما چی میشه؟ فیدبکش تو سینما به هم خوردن مناسبات تولید در فیلم میشه. معناش چیه؟ معناش اینه که شما به عنوان کارگردان بعد از اینکه 4 تا یا 5 تا فیلم کار کردین، طبیعتاً باید دستمزد بیشتری بگیرید، تضمین فیلم باشید. اما این اتفاق نمیفته. به جاش سرمایه گذارا، تهیه کننده، همه سراغ فیلمسازای جوان‌تر میرن، چون فکر میکنن اونا احتمالاً در حوزه کیفیت بهترن و درست‌تر دارن کار میکنن. حالا اتفاقی که میفته اینه که شما انگار در فیلمای اولتون دنبال سرمایه گذار و تهیه کننده میگردید و حاضرید براشون مثلا مجانی کار کنید و پر انرژی، اونا هم دنبال شما میگردن چون فیلم‌ها رو ارزون‌تر کار میکنید و پر انرژی تر. اما تو فیلمای سوم و چهارمتون نه اونا دنبال شما میگردن نه شما میتونید اونا رو راضی کنید. خب این همه مناسبات تو سینمای ایران به هم می‌ریزه. اینطوری میشه که ما فیلم اول و دوم و سوم فیلم سازا به نظرم فیلمای مهم و پر انرژی و تاثیرگذاریه، اما فیلمای چهارم، پنجم، ششمشون تبدیل میشه به فیلمای معمولی توی خط که اصلا سخت‌تر میتونن براش پولم پیدا کنن، سخت‌تر میتونن براش تهیه کننده هم پیدا کنن.
به نظرم یه بخشی، حالا اگه بخوایم بحث و جامعه شناسی دنبال کنیم، برمیگرده به این که هنرمندای ما با کارهای اول قابل توجهشون چی به دست میارن و چه انگیزه‌ای دارن برای اینکه خودشون ارتقا بدن. میدونی مثلا مثال من توی حوزه ادبیات، یه پدیده‌ای به نام زویا پیرزاد با یه رمان به نام چراغ‌ها رو من خاموش می‌کنم به یه جایگاهی میرسه که منم جای اون باشم دیگه انگیزه‌ای برای کار دیگه ندارم. یه رمان بعدی عادت میکنیم انتظارها رو برآورده نمیکنه و بعد دیگه سکوت. خیلی عجیبه. خب بعد برگردیم ببینیم مثال قبلی چی بوده تو حوزه ادبیات. سیمین دانشور،
بله،
یه رمان به نام سوشون که یه اتفاق به لحاظ موفقیت و بعد 20 سال سکوت و بعد جزیره سرگردانی و بعد رمان سوم که اونم همینجوره. بله. خب بس بنابراین اگر به یه پدیده مثل جعفر مدرس صادقی برخوردیم عجیبه که یه آدمی قابل مقایسه است، از لحاظ کیفی نمیگم، از لحاظ مدل کار کردن به موراکامی، یعنی سالی یه دور رمان داره در میاره. و به نظر من اگرم قبول نداشته باشیم که کیفیت رماناش حفظ شده، میشه قبول داشت که یه استانداردی داره. یعنی شما با یه کار خیلی ضعیف هیچ وقت روبرو نیستید. با یه کاری روبرو این که یه استاندارد مشخصی داره. این اون چیزیه که انتظار ما از تجربه است. یعنی اگر میگی اسکورسیزی و اسپیلبرگ و اینا، ممکنه که ما فیلماشون رو نپسندیم، ولی توی مدل تولیدشون دارن یه استانداردی رو حفظ میکنن و ارائه میدن.
یعنی موندن تو این لاین استاندارد به نظر من مهمترین چیزی
خیلی مهمه. چیزی که هیچکاک داشته، جان فورد داشته، مثلا آنتونیونی داشته، تو حوزه‌های تو طبقه بندی‌های مختلف ما این فیلمسازای برجسته‌ای که طی دهه‌ها برناردو برتولوچی که چقدر مسیر عوض کرد ولی همیشه یه استاندارد مشخصی برای خودش داشت.
ما میپذیریم که حرکت همیشه به سمت اوج نیست، ولی باید بپذیریم که اما مثل یه هواپیمایی میمونه که وقتی اوج گرفت توی خط لاین پرواز خودش باقی مونده.
تو سینمای امروز دنیا مثلا هوشیاوشن نمونه خیلی جالبه. فیلمساز هنریه، کره‌ادا، فیلمساز خیلی جالبی از این نظر. و بونگ جون‌هو هم همین جور. یعنی حساب کن تعداد و ممکن من فیلم آخر آلمودوار رو دوست نداشته باشم، ولی آلمودوار هم تو اون منطق فیلمسازیه که یه روندی رو داره ادامه میده.
اما سینمای ایران نتونسته این کارو بکنه.
آره.
سینمای ایران فیلمسازاش تو اوجن، مدت موندنشون توی لاین شاید دو تا فیلمه و بعد ناگهان سقوط.
آره.
میدونی این ناگهان سقوط مثل این برنامه‌ای است که در مورد دلایل سقوط هواپیما حرف میزنن. احتمالا ما باید بشین ببینیم که چی میشه که فیلمسازای ما ناگهان پایین میان. و این ترسی که خودم دارم، یعنی به عنوان یه فیلمساز دارم فکر میکنم که اگر خوششانس باشم و بتونم به روزگاری به نقطه اوجی برسم، باید چیکار کنم که حداقل استاندارد رو بتونم حفظ.
یه نمونه خیلی جالبش مثلا افغمیه، یعنی کسی که کاملا مدعی بود به عنوان یک کسی که لم فیلمسازی در ایران رو بلده، ولی آخرین پروژهش چی بود؟ روباه، مثلا یه فیلمی که تو همه جبهه‌ها شکست خورد. و اصلا برای همین دیگه ادعایی پشتش وجود نداره. یا نمونه‌های خیلی زیادی هم خیلی زیادی هم. شاید مثلا کسی که هر سال سر یه دونه داره فیلم می‌سازه کمال تبریزیه، ولی خیلی از تماشاگرهای جدی دیگه اصلا انتظاری از کیفیت ندارن از فیلم‌های تبریزی.
من فکر میکنم که مثلا امسال فیلم قصر شیرین آقای رضا میرکریمی خیلی امیدوار کننده
آره.
بود.
میرکریمی اصولا اونیه که میشه گفت یه سطحی از انتظار رو حداقل تونسته تا با
بازم اون تعداد زیاد فیلم هایی که بلازه فروش شاید تو میانه جدول باشه، ولی اما توی سنت قبلی یعنی باز اونم حامد بهداد داره طبق حرف قبلی آره. زن یعنی استار سپرسرشو داره و یه عجز اون دسته فیلمایی که شما میگین توی میانه جدول فستیوال خارجی دیدن دوست داشتن اونا، فکر میکنم مثلا شاید موفق ترین فیلم بین الملل امسال قصر شیرین باید باشه اگه بخوایم مجموعه رو حساب کنیم.
و مدل سینمای قصر شیرین با مدل سینمای مثلا یه حبقن تو جایگاه جدولیش و توجه منتقدا رو جلب کردن تقریبا تو یه رده است،
یعنی تقریبا تو یه رده است.
میشه وقتی بس به اینجا میکشه فکر میکنم که یه اشکالی تو دفاتر تولید وجود داره، یعنی توی مصاحبه ها توی بحثای قبلی همیشه گفتم که این فیلمنامه هایی که تو دستا میچرخه و دنبال سرمایه گذار میگرده توی ارزیابی این که این فیلمنامه ها چیان و با چه مکانیزمی و در چه زمانبندی با میتونن به فیلم خوب منجر بشن یه اشکالی وجود داره.
ببینید راستش من فکر میکنم که این بحث یه ذره از این بحثای ریشه‌ای به بابت اینکه من شاید متخصص نتونم در مورد صحبت بکنم داره، اما ناچارم به اون ریشه اشاره بکنم و اون اینه که مناسبات اقتصادی جامعه امروز ایران که به هر حال فیلم هم در بخش تولید بی ارتباط با اون نیست چه تغییری کرده. واقعیت اینه که ما هر جوری نگاه میکنیم
منشأ پول
بله. ما هر جوری نگاه میکنیم به سینما به مناسبات اقتصادی سینما ایران احتمالا تعریفی که امروز میتونیم براش بدیم یه جور تعریف عجیبه، مثلا نئولیبرالیسم، نمیدونم مثلا شاید باید یه ذره با یه لیبرالیسم ایرانی میدونم یه چیز پیچیده سخته. حالا بگم به نظرم ویژگیاش چجوری میتونه باشه، از این نظر بهش میگم نئولیبرال به خاطر اینکه ویژگی‌های اونا رو داره. منظورم اینه که مثلا اقتصاد امروز ایران به اختلاف طبقاتی دامن میزنه خیلی زیاد. اقتصاد امروز ایران به سمت مصرفگرایی شما رو خیلی هول میده. یه کاری که میکنه اینه که تبلیغ خصوصی سازی رو به هر حال داره انجام میده. مدل تبلیغ
این مسیریه که از اوایل دهه 70 در واقع شروع شد دیگه. یعنی تو دهه 60 نبود، تو دهه 60 همه چی در جهت مستضعفین و همدردی با اونا بله. توی سوژه های سینما ایران هم میشه
اقتصاد سوسیالیستی اونجا آره، حاکم آره. بود و اون اقتصاد سوسیالیستی آروم آروم از دهه 70 شکل عوض کرد
ولی به شکل انفجاری تو این اواخر بله. تغییر
بله.
شکل
پیدا بله. تغییر شکل پیدا کرد. حالا یه نکته مهمی که توش وجود داره و اون این ایده نئولیبرال رو تبدیل میکنه به یه نئولیبرال ایرانی وضعیت حضور دولت توشه. یعنی دولت هم خودش یه بنگاه اقتصادی که خودش رو خصوصی فرض میکنه. این مناسبات رو حتی از مناسبات جهانی پیچیده تر میکنه. یعنی ما خصوصی ترین شرکت هامون در این حال دولتی ترین هاشون هستن. خصوصی ترین سرمایه گذارامون در این حال وابسته ترین ها به دولت هستن.
همون اصطلاح خصولتی.
خصولتی. در واقع اصطلاح که خود دولتی ها به عنوان اصطلاح خصولتی دارن ازش اسم میبرن. در این خصولتی بودن این مناسبات تولید رو پیچیده تر میکنه. تا اینجا هرچی حرف میزنیم راجبه انگار میتونیم تطبیقش بدیم بر وضعیت جهانی چون انگار داریم رو اون الگوها کماکان حرف میزنیم، اما از اینجا باید وارد یه فازی میشیم که مشخصا وضعیت ایرانه، یعنی شاید چند تا کشور بشه شبیهش فقط پیدا کرد توی دنیا توی این وضعیت و اونم به هم ریختگی شرایط اقتصادیه. ما نمیدونیم که پول فیلم ها از کجا میاد، چطوری تأمین میشه، چطوری توزیع میشه. در این حال نمیدونیم که سینماها مثلا شما نگاه کنید ما سینماها در ایران عملا ما رشد سالن سازی نداشتیم، ما رشد مال سازی داشتیم. در مالها چه اتفاقی افتاد؟ خیلی این جالب این نکته. مال‌ها، اولین مال‌هایی که حالا مال نمی‌دونم، ما دیگه ناچاریم بگیم مال دیگه، حالا من نمی‌دونم واقعا چی بگیم راجبش.
پردیسا.
نه نه، می‌خوام به ساختمون اشاره بکنم، نه به سالن‌های سینماش. اولین مال‌هایی که ساخته شد توی تهران سوپرمارکت‌های فروشگاه محصولات غذایی داشتن، یعنی هایپرمارکت داشتن در واقع. این هایپرمارکت‌ها یک گرفتاریایی به وجود میاد. قرار بود هایپرمارکت پاخور اون مال باشه.
آره.
اما عملاً میدونین چی کار میکرد؟ عملاً کاری که انجام میداد این بود که ماشینا هی باید میرفتن توش، مواد غذایی پیاده میکردن، میآوردن آدمایی که میخواستن به هایپرمارکت مراجعه کنن، چون دستشون سنگین میشد از خرید، مستقیماً به پارکینگ مراجعه میکردن، از پارکینگ میرفتن اونجا. عملاً هایپرمارکت‌ها در مال‌ها دردسر شدن برای مال. به جای اینی که تبدیل بشن به یه نقطه
که میگه ممکنه که مشتری بره هایپرمارکت ولی بقیه مال رو نره.
بله. ایده جایگزین چی شد در مال سازی توی تهران؟ سالن سازی شد. یعنی این چیزی که ما بهش میگیم پردیس سازی. مال‌ها هایپرمارکت رو حذف کردن، به جای سالن سینما ساختن، چون هم میتونستن از شهرداری تخفیف‌های فرهنگی بگیرن، هم میتونستن، یعنی اون طبقات عملاً جزء مال محسوب نمیشد، بخاطر اینکه شهرداری به عنوان ایده هم دردسرای انبار و دردسرای یخچال و سردخونه و فلان اینا رو نداشتن.
حتی خیلی هاشون هایپرمارکت هم دارن ولی هایپرمارکتشون غولاسا نیست. بله. خیلی یعنی جمع جوره مثل کوروش.
دقیقا اون ایده هایپرمارکتی که قرار بود در واقع ما بشناسیم به واسطه اونا مالها رو، تغییر کاربری پیدا کرد. تبدیل شد به سالن. سالن ها پاخور داشتن، تماشاگر میومد از پارکینگ استفاده میکرد و 2 ساعت و نیم، 3 ساعت، 4 ساعت پول پارکینگ میداد و در این حال با نقل و انتقالشون به طبقات بالا به جای طبقات پایین میتونستن خود مارکت رو هم معرفی کنن، چون سوپرمارکت ها در طبقات پایین جای بهتری بود براشون. اما سالن ها در طبقات بالا جای بهتری بود براشون. اتفاقی که افتاد این نبود که ما به لحاظ فرهنگی نیاز به سالن نداشتیم. ما یه سری مال ساختیم که فکر کردیم توش سالن بسازیم خوبه. حالا این سالن ها احتیاج می داشت که فیلم توش پخش بشه. اینا مناسبات تهیه کننده، سرمایه گذار و فیلمساز رو توی ایران به هم ریخت. ما قبلا شاید تو گفتگوی قبلیمون نمیدونم یادم نیست راجع به این صحبت کردیم یا نه، ما عملا میگفتیم که هر ما سرانه رفتن تماشاگر به سالن سینمامون منطبق با دنیا نیست. ما تعداد صندلی انگار به نسبت جمعیتمون کم داشتیم. اما از طرف دیگه این آمار یه تناقض داشت، همین تعداد کمی که داشتیم هم پر نمیشد.
آره.
یعنی ما درسته بلازه تعداد صندلی کم بودیم نسبت به همه جای دنیا، اما همین تعداد صندلی کممون هم زیاد بود برای تعداد تماشاگرایی که رفتن سینما میدیدن. حالا فکر کنید این تعداد صندلی به هم خورد، یعنی ما آمار رو یه وره تغییر دادیم، سعی کردیم تعداد صندلیامونو نسبت به تماشاگرامون زیاد بکنیم. حالا این تماشاگر نیاز به خوراکی براش داشتیم که ببینیم اون خوراک چی بود. خوراک الگوی مال، یعنی مصرفگرایی در سینما. این ایده بود که یه دفعه به نظرم وضعیت سینما ایران رو با همون سرمایه گذاری که مال می ساخت پیوند داد. با همون
در واقع از این بحثی که داری می کنی می شه فهمید که چی شده که جدول فروش ما این شکلی تغییر کرده. یه دلیلش شاید اینه
اصلا
که
اصلا چی شده که سرمایه گذاری غیر علاقه من به حوزه سینما وارد حوزه سینما
شده. حوزه سینما شده. ببین یکیش اینه که تماشاچی الان انگار که انتخاب میکنه. یعنی میره، حق انتخاب داره ولی به شکل اغراق‌آمیزی ترجیح میده به جای چند تا فیلم یک فیلم ببینه، به لحاظ اقتصادی تصمیم میگیره. بنابراین اختلاف بین اون فیلم با فیلم‌های مشابهی که همزمان داره اکران میشه تفاوت چشمگیر میشه. مثلا به نظر میاد که چند سال پیش اینجوری نبود، مثلا فیلم‌های کمدی که اکران میشد تماشاچی همه‌شون رو میدید، یه بار اینو میرفت، یه بار اون یکی رو میرفت، یه بار. ولی الان به لحاظ اقتصادی این کارو نمیکنه. تصمیم میگیره که مثلا متری 6 و نیمو بره و دیگه فیلم مشابهشو نمیره. بنابراین اختلاف صد به وجود میاد توی فروش. فیلمی که یه ذره فرق داره، یه کم المانش متفاوته، یه دفعه‌ای مثلا اون 27 میلیارد میفروشه، این مثلا 2 میلیارد میفروشه. تفاوت خیلی چشمگیر شده.
بله. در واقع داریم اینو میگین، تفاوت فیلم‌ها انقدر چشمگیر نیست که تفاوت فیلم‌ها
نیست. آره. برای همین مکانیزم یه ذره پیچیده است. آره. که بله. آدم نمیفهمه که مثلا چرا این فیلم اینقدر اغراق‌آمیز فروخت و این یکی اینقدر اغراق‌آمیز نفروخت.
شبیه هم. آره. محصولا.
خب نکته دیگه اینه که تعداد سالن‌ها باعث نشد که تماشاچی حق انتخاب خیلی ویژه‌ای داشته باشه. میدونی به خاطر اینکه پیش‌فرض‌های ذهنی سالن‌دارا و تصمیم گیرنده های اکران پیش‌فرض‌های اون جریان اصلیه. میرسیم به بحث حالا جالب هنر و تجربه. خب واقعیت این که نسبت به مثلا 7-8 سال پیش خیلی امکان بیشتری وجود داره که این همه پردیس های چند سالونه هر کدوم یه دونه حداقل سالونشون رو به هنر و تجربه اختصاص بدن. الان هم دادن و متأسفانه مثلا دیگه سالون وی آی پی دادن، سالون 20 نفره که هیچ تاثیر اقتصادی عملا نداره، در حالی که خب همون فیلم ها حالا اگه درست انتخاب می شد و درست یه مکانیزم درست براش طراحی می شد می تونست طیف جدیدی از مخاطبا رو وارد این پردیسا بکنه. می دونین الان به نظر می رسه که تماشاچی وارد این پردیسا می شه که سلیقه یکسان داره و برای همینه که انتخاب می کنه از میون فیلم های یکسان به شکل خودجوش یک یا دو فیلم رو بره و بقیه رو نره، در حالی که اگر فیلم های متفاوتی اکران می شد ممکن بود یه طیفی که اصلا اون فیلم ها رو نمیره بیاد توی این پردیسا و یه فیلم های دیگه رو بره، که نمونه خیلی بارزش دوتا فیلم خودته توی هنر و تجربه، یعنی هم مایه و گربه و هم هجوم، فیلم هایی بود که من فکر می کنم که بخش مهمی از مخاطباشون مخاطبایی نیستن که اساسا بران اون فیلم های جریان اصلی رو ببینم. میدونی اینا مثلا شاید فقط این فیلم ها رو اومدن
ببینین در مورد آره این خیلی نکته مهمیه. راستش من فکر میکنم که امروز چه فیلمی ممکنه اصلا در جهان فکر میکنم چه فیلمی ممکنه تماشاچی ببینش یا حداقل در سینما ببینش. حالا در لابد آره. بحثمون یه بحث دیگه راجع به وی او تی نمیدونم شبکه این تو گستردگی اینا و این بحثا وجود داره، تماشاچی چه فیلمی رو میره در سینما ببینه؟ احتمالاً باید سینما دو تا ویژگی داشته باشه. یکی اینه که نمایش فیلم روی پرده سینما تفاوتی بکنه. یعنی اون این تجربه رو داشته باشه که این فیلم رو من باید روی پرده سینما ببینم.
که سینمای ایران خیلی قدرتمند نیست در ساختن اینو.
مثلا شما اگر مد مکس و نمیدونم سوپر هیروها و اینا رو بخواید روی پرده سینما ببینید معلومه که متفاوته.
به نظرم ساخت فیلمی مثل مسخره باز در این جهت بوده ذاتاً که یه فیلمی تولید کنه که بترکونه رو پرده سینما.
برای یه ویژگی مهمه، یعنی اینکه تماشاچی در قدم اول فکر میکنم سینما رو به این دلیل میره که فیلم رو روی پرده سینما بره. در قدم دوم به نظرم موقعی تماشاچی سینما میره که میخواد از سرعت اطلاعاتی که توی جامعه داره راجبه اون فیلم به خصوص پخش میشه عقب نمونه. یعنی باید اول نیاز پیدا کنه، فکر کنه نیاز داره که در جریان این سرعت قرار بگیره و بعد بخاطر اینکه از این سرعت عقب نمونه همزمانی دیدن با اطلاعات، با اطلاعاتی که توی جامعه داره منتشر میشه. به این دو دلیل به نظرم تماشاچی سینما میره. حالا اگر فیلم این دوتا رو نداشته باشه، یعنی من اگه این فیلم رو بگم حالا یک ماه بعدم ببینم بذارم تو وی او دی ام ببینم، چیز رو از دست ندادم، چون جریان اطلاعاتی که داره جابجا میشه یا زیاد نیست یا من خودم رو در اون جریان سرعت نمیبینم. ولی اگر یه فیلمی داره میره اسکار، داره پخش میشه، جهان داره راجبش حرف میزنه، آدم ها تو مهمونی ها دارن راجبش حرف میزنن، رفیقات دارن راجبش حرف میزنن، تو فکر میکنی باید تو این جریان سرعت باشی، میری سینما و فیلم رو میبینی. به نظرم یکی از مشکلات سینما ایران اینه که همونطور که شما گفتین توی بخش اول فیلم مخصوص پرده قوی ظاهر نمیشه، توی بخش دوم در واقع میخوام بگم فیلم‌هایی در سینما ایران در حال حاضر میتونن کار بکنن که ما رو در این لحظه در آن در سینما دیدن، در همون روزها در سینما دیدن قرار میدن. البته سینما ایرانی گرایش سنتی هم به سمت فیلم‌های کمدی عصر جمعه بگذرونیم و بریم با دوستان بخندیم.
فراموش نکن کمدی هم ذاتاً این ویژگی رو داره که دست جمعی دیدنش لذت بخشه. یعنی بله. بیدلیل نیست که کمدی ها ذاتاً میفروشن به خاطر اینکه تجربه جمعیه. تو خونه شاید انقدر نخندی آره. که توی سینما تو آره. سینما خنده دیگران باعث میشه که بخندی. البته این مکانیزم فروش کمدی در سینمای ایران خیلی بیشتر از سینمای دنیاست. یعنی سینمای دنیا بیشتر روی اکشن و روی تریلر و توی اون تصویر ویژه و تجربه ویژه توی فیلمای ساینس فیکشن نمیدونم اینا داره تماشاگرش رو به سینما میکشونه، ولی سینمای ایران اون ابزار رو نداره، نداشته هیچ وقت و بنابراین کمدی ابزار لازم
در
بوده.
در واقع توی اون لاین سومی که داریم ازش حرف میزنیم، یعنی تجربه دیدن جمعی، خب سینما ایران توی تجربه دیدن جمعی فقط شاید فیلمای کمدی رو داره. تجربه دیدن جمعی هم طور که شما دارین میگین در واقع روی فیلمای مثلا ترسناک هم رفت عمل میکنه، ولی سینما ایران خب فیلم ترسناک نداره. یا مثلا شاید توی دیدن مثلا تجربه جمعی توی ملودرامای خیلی اشکاور هم عمل کنه، ولی سینما ایران اینا رو نداره، کمدی رو داره. در نتیجه این تجربه جمعی توی کمدی کماکان باقی مونده در مدل فیلم دیدن ایرانی. میخوام بگم مجموعی این عواملی که داریم ازش حرف میزنیم، حالا هنر تجربه کجاش قرار میگیره؟ به نظر من هنر تجربه یا باید میتونست فیلم ها رو، چون در دسته اول که نیست، فیلم های کمدی و فیلم های جمعی دیدن هم که نیست، فقط توی میانه باید میتونست فیلم های پربحث، فیلم هایی که راجبش حرف میزن، فیلم هایی که آدم ها فکر کنن باید زمانی دیدنش همین الانه، باید میتونست فیلم هایی رو توی اون دسته انتخاب و پخش کنه یا توی اون دسته بحث به وجود بیاره راجبش، که به نظرم توی این حوزه موفق عمل نکرد.
من فکر میکنم که مهمترین نکته گروه هنر و تجربه باید این می بود که مخاطبش رو بشناسه، بدونه که اون آدمی که نشونه گیری کرده اصولا ممکنه که خیلی سخت سینما بیاد. یعنی اون آدم برای سینما رفتن نمیره سینما، اون برای فیلم دیدن میره سینما، اون برای دیدن یک فیلم ویژه، یک فیلم خاص میره. برای همینه که به نظرم، حالا این مثال رو من همیشه میذارم، میگم یه شبکه تلویزیونی مثل آرته موفق میشه یه استاندارد بسازه که من مخاطب رو قانع میکنه که هر فیلمی که نشون میده ارزش دیدن داره. این خب خیلی جاه طلبانه است. به نظر من این تصور که هنر و تجربه خیلی زود بتونه یه استانداردی رو در ذهن مخاطب شکل بده، مخاطب خودش، که تماشاگر به اون اعتماد کنه و بگه که هر چی که تو نشون دادی من دوست دارم ببینم. یه همچی تصوری به نظر من اعضای گروه داشتن، حالا تو که تو گروه بودی بیشتر میتونی اینو توضیح بدی، ولی این تصور وقتی شکل میگیره که تو بتونی استانداردها رو در یه پروسه زمانی، در یک پریود مشخصی از زمان حفظ کنی و ارزیابی کیفی خیلی دقیق داشته باشی، برای اینکه اون مخاطب اگر چند بار بره و قانع بشه و کیف کنه، اون وقت میتونه خودشو بسپره. اون تجربه من با شبکه آرته اینجوری به دست اومده که دوشنبه شبا که فیلمای هنریش بود و فیلمای خیلی ویژش بود، خب من یواش یواش برام مسجل بود دوشنبه آرته نگاه میکنم، حتی نمیرفتم تحقیق کنم ببینم فیلم امشبش چیه، دلم میخواست یه غافلگیری داشته باشم. و این مثلا خب چندین هفته باید قانع کننده از آب در بیاد و استانداردشو در واقع نمایش بده تا من به اون اعتماد بکنم.
بله.
همونطور که مثلا من این برخورد با شبکه‌هایی مثلا کانال پلوس و اینا ندارم، یعنی فکر میکنم که اونا هم فیلمایی که نشون میدن یه استانداردی داره، ولی استاندارده اینقدر دقیق نیست مثل استاندارد آرته. آرته خیلی نمونه خوبیه برای اون نوع مخاطبی که میتونه مخاطب بالقوه هنر و تجربه باشه.
در واقع به نظرم در مورد هنر تجربه اتفاقی افتاد این بود که مرحله برند سازیش درست اتفاق افتاد یا خوب اتفاق افتاد، اما مرحله اعتماد سازی به برند در واقع توش به وجود
نیومد. و یه دلیلش شاید این بود که حالا دستاندرکارهای سینمایی فکر میکردن که از اونجا به عنوان یه انباری فیلم هایی که براشون درد سرساز بود، تولید زیاد سینمای ایران که نمیدونن با این همه تولید چیکار کنن، روبرو شدن و فشار خیلی زیادی آوردن که تعداد خیلی زیادی فیلم تو این مکانیزم اکرام بشه و در واقع از شرشون خلاص شن و اصلا به این فکر نکردن که این میتونه یه مسیر منطقی برای دخل و خرج داشته باشه، یه مسیری برای تنوع اکران سینمایی داشته باشه. میدونین الان دیگه تبدیل شده به یه چیزی که من به عنوان یه مخاطب اون گروه تا وقتی که یه کسی از دوستام اطمینان به من نداده باشه که یه فیلم خوبیه، من واقعا جرئت نمی‌کنم.
بله. در واقع همینی که داریم میگیم، ما به صورت معمول در مورد سینما جریان اصلی یه رفتاری میکنیم. ما میگیم اینجا هر فیلمی ممکنه نمایش داده بشه اگر ما توصیه بشنویم، مثلا از یه منتقد، از یه دوست، از یه کس، و بگه این فیلم خوبه، میریم میبینیم. در واقع قرار نبود هنر تجربه همین رفتار رو بکنه. هنر تجربه قرار بود که فیلم‌های ناشناسر، محجورتر، مستقلتر رو نمایش بده، ما به اسم هنر تجربه اعتماد کنیم و دیگه منتظر توصیه دیگران نباشیم برای دیدن فیلم. اما تو همون مسیری افتاد که باز ما برامون مثل اکران معمولیه. اگر کسی بهمون گفت این فیلم خوبه، میریم میبینیم، تازه با درد سر بتونیم سانسش هم پیدا بکنیم و روزمون هم بهش بخوره و اینا. اگر هم کسی بهمون نگفت بریم ببینیم، این که در هنر تجربه اکران شده تضمینی برای اینکه اون فیلم داره حداقل کیفیتی نیست.
بعد آزمون خطای دردناکیه. میدونی هنر و تجربه برای تماشاگر سختگیرش که تماشاگر متفاوتیه، چون همونطور که گفتم تماشاگر عادی میره سینما برای اینکه رفته باشه سینما. سینما رفتن یعنی بیرون از خونه رفتن غذا خوردن، همراه دوستان بودن و یه فیلم دیدن. حالا اگه اون فیلم خوبی هم از آب در نیاد، مطابق انتظار در نیاد، کل تجربه خراب نمیشه. ولی برای مخاطب هنر و تجربه، فیلم دیدن یه تجربه خیلی ویژه است، یعنی خیلی مستقیم ربط داره به خود فیلم. بنابراین وقتی که این تجربه ناموفقی از آب در بیاد، میتونه آدمو کاملا زده بکنه.
درست.
یعنی اون آدم از کارهای دیگه زده.
بله.
اون زمان رو اختصاص داده. بله. به فیلم دیدن، نه اینکه به عنوان تفریح رفته باشه.
در واقع توقعی که خود تایتل و برند به وجود میاره برآورده نمیشه. این توقعی هم بوده که خودش به وجود آورده وقتی میگه که من فیلمی هستم که تو رو راضی میکنم یا فیلم مخاطب سخت گیرم، شما با همین توقع میرین فیلم رو ببینین. ولی سینمای جریان اصلی حداقل چنین توقعی رو به وجود نمیاره، میگه من یه فیلم معمولیم.
بعد میشه حتی روی عنوانا صحبت کرد. یعنی مثلا فرض کن وقتی که گروه هنر و تجربه میاد توی جایزه‌ای که میخواد بده، به فیلمی مثل چهارشنبه جایزه میده، خب باید به این دقت کنه که چهارشنبه شبیه یه بخشی از فیلمایی هستن که تو جریان اصلی اکران میشن، یعنی فیلمای اجتماعی. بنابراین مخاطب عادی سینما شاید اگه اون فیلم اکران باشه، به خاطر حالا شعب حسینی مثلا بره اون فیلم رو ببینه و خیلی هم ناراضی نباشه.
من.
ولی وقتی تو هنر و تجربه میخواد بره و به عنوان فیلمی که جایزه هنر و تجربه رو گرفته، خب خیلی احتمالش کمه که اون راضی از سالن بیاد بیرون، چون اون تجربه که اصلا در فیلم وجود نداره و جنبه هنریش هم زیر سواله. میدونید بیشتر یه فیلم جریان اصلی تو داری میبینی و این انتخاب به نظر من یه الگوی غلط داره به مخاطبش میده.
این یکی از اون بحثایی که من در طول اون مدتی که بودم، شما در جریان هستین که من الان مثلا شاید بیش از یک ساله که توی شورا دیگه نیستم در جریان جلسات و اینا، ولی در واقع اون در مدت زمانی که بودم در واقع این بحث وجود داشت که فیلم اصلا چه فیلمی، ما به چه فیلمی میگیم فیلم هنر تجربه. آیا هر فیلمی که اکران نمیشه معنیش اینه که هنر تجربه است؟ آیا هر فیلمی که جنبه های هنری دارد رو ما میتونیم چون عمق در وسط باید این فیلمی که در جریان هستن چون جنبه های هنری ندارن، آیا با این تعریف وقتی ما چهارشنبه رو فیلم هنری بدونیم، آیا متر شیشون این فیلم هنر تجربه نیست؟ آیا سرخپوست فیلم هنر تجربه نیست؟ یعنی وجه تمایز بین
سرخپوست که حتما خیلی بیشتر هست.
وجه تمایزشون فقط اینه که یکیشون میتونه اکران بگیره یکی نمیتونه اکران بگیره. در واقع این همون بحث مفصل دنبالداریه که ما همین تصوری که شما میگین رو به وجود آورد در مورد هنر تجربه، که در واقع فیلمایی که توان اکران در جریان اصلی سینما رو ندارن متقاضی حضور توی سینمای هنر تجربه هن. و انگار معناش به جایی که اشاره به مدل خاصی از فیلم بکنه داره اشاره به مدل خاصی از اکران میکنه. آره. بیشتر در آره. میگه که این من اون شکل نتونستم اکران کنم، حالا این شکل اکران میکنم.
اصلا از همون اول شروع شد، یعنی فیلمایی که تو جریان عمومی اکران شدن بعد جنس هنر تجربه بودن، مثل قصه ها، مثل در دنیای تو ساعت چند است، و اینا رو هنر تجربه نتونست جذب بکنه. دلیل این که نتونست جذب بکنم این بود که دورنمای فروشی که ارائه میداد دورنمای هیجان انگیزی نبود برای اون فیلم. اگر میتونست اون فیلم ها رو که فیلم های بالقوه جالبی بودن و تجربه هم نشون داد که یه فروش حداقلی حتی دو جریان اصلی داشتن، خب میتونست در کنار مایو گربه و پرویز یا خواب تلخ تعداد بیشتری فیلم داشته باشه که فیلم های قانع کننده ای هم برای مخاطب هنر و تجربه. یا مثلا فرض کن الان فیلم رضا یه نمونه خیلی خوبه از فیلمی که میتونه مخاطبش رو راضی کنه، ولی چقدر احتمال داره که تماشاگری که بدبین شده به این برند بره و یه دفعه ای با یه فیلمی روبرو بشه که میتونه اونو قانع بکنه؟ به نظرم خیلی مهم بود که جدا از این که تصمیم خیلی واضحی گرفته بشه برای اینکه چه فیلمی هنر تجربه هست و چه فیلمی نیست، از طریق ریت بندی خیلی سفت و سخت تعدادی از فیلم ها حذف بشن، تعدادی از فیلم ها که پذیرفته میشن اکران های خیلی محدود داشته باشن و فضا باز بشه برای اینکه یه سری فیلم ها فروش های خیلی جالبی بکنن، فروشی در حد ماهی و گربه، فروشی در حد هجوم و در حد تمارز، و اینا اون وقت میتونست این دلگرمی رو برای اون فیلم های بالقوه جالب که از اون جنسن، مثلا تو همین سینمای امسال ناگهان درخت میتونه از اون جنس باشه. چرا صفی یزدانیان ترجیح میده که فیلمش رو اکران کنه که تو اکران هم الان هنوز فضای اکران پیدا نکرده دیگه، آخرین زمان داره اختصاص داده میشه به این فیلم. خب طبیعیه، به خاطر اینکه هزینه تولیدش انقدر بوده که نمیتونه با اون دورنمای در حد سقف 200 میلیون راضی باشه که بیاد توی هنر تجربه قرار بگیره. اونجا باید خلوت بشه و آماده بشه که ویترین خوبی باشه برای فیلمای اون معدود فیلمایی که اون ویژگی ها رو، همه اون ویژگی ها رو دارن.
بله خیلی موافقم باهاتون، خیلی موافقم توی این مسئله. و البته یه بدشانسی هم شاید بتونم بگم هنر تجربه آورد راستش توی این توی این زمان ها، و اونم همون تطبیقش با تعریف فیلم هنری یا تجربی در جهان بود که اون اول بحث بشه شروع کردیم.
یعنی میگی خود این تعریف تو جهان هم مخدوش
شد. یعنی بچه‌های سینمای ایران وقتی دیدن که فیلم‌هایی از سینمای ایران در جشنواره‌های خارجی داره موفق میشه، در نزد مخاطب خاص داره موفق میشه، که اتفاقا قصه تعریف میکنن و سوپر استار دارن و داستان دارن، ناگهان یه گرایش بزرگی به این سمت پیدا شد که میشه فیلم‌های متعارف‌تر و آشناتر برای تماشاگر ساخت و در این حال موفقیت‌های دو سویه داشت، هم بفروشیم هم مورد توجه مخاطب خاص‌تر قرار بگیریم. در این به هم ریختن تعریف باعث شد که یه دفعه دست سینمای هنر تجربه هم از فیلم‌هایی که بتونه اونا رو تفکیک بکنه خالی بشه راستش. یعنی ما فیلم‌های حالا مثل این چندایی که شما مثال زدین، نه از نظر کیفیت منظورم نیست، از نظر مدل، مثلا مایو گربه، هجوم، تمارز، فیلم ممیرو، حتی ممیرو. فیلم از این دست، فیلم آقای اسمیانم رفته، فیلمی که یه فیلم آخر و زمانی طور بود توی ایران، فیلم های از این دست هم دیگه نداریم آخه. یعنی سینما ایران کلن خیلی به سمت مسیر مطمئن آشنا
سیف رفته. آره داره. آیا خود این نتیجه عمل کرده هنر تجربه نیست تا حدی؟
میخوام بگم بخشش نتیجه موفقیت فیلم های مختلف در فستیوال های بین المللی و تو رد کارپت ها و توی اون چیزا هم هست.
آیا اگر تعداد بیشتری فیلم خاص مثل ماهی و گربه میتونست فروش های بسیار قابل قبول از مکانیزم هنر تجربه به دست بیاره، آیا در واقع آدم ها ترغیب نمی شدن که مرز خیلی مشخصی رو داشته باشن، یعنی از اون جنس فیلم بسازن؟ الان به نظرم میاد که حتی فیلمسازای حالا یه ذره مستقل و آدمایی که مثلا دلشون نمیخواد با سیستم های تجاری تن بدن رو آوردن به یک فرمول های یه ذره حد وسط که یه فیلمی بسازن که 100% اینوری نباشه 100% اونوری نباشه و بتونه اون وسط قرار بگیره. مثلا نمونهش یه فیلمی مثل سرکوب، یعنی فیلمی که به نظر من یه جورایی دو سر باخته، یا فیلمی مثل نبات. میدونی؟ یعنی جدول فروش جریان اصلی رو اگه نگاه بکنین، اونایی که زیر مثلا 600 میلیون 700 میلیون فروش کردن، یه سریشون از این جنس فیلمان، یعنی فیلمایی که تکلیفشون با خودشون روشن نیست. مثلا نگاه کن فیلمی مثل چاقی مثلا، خب تو کدوم دسته قرار میگیره؟ یا به دنیا آمدن، اینا فروشای خیلی نازلی داشتن، میدونی، با اینکه استار هم داشتن، گهگاه بازیگر اسم و رسمدار داشتن، خیلی بلا تکلیفن، اینا اصلا تکلیفشون روشن نیست.
آره،
و نمونه های زیادی از این نوع فیلم هم تو گروه ما در تجربه هست.
بله، خیلی زیاد اونجا هم هست. در واقع همین تطبیق تاریخی و همین ایدهی که داریم راجبش حرف میزنیم منجر به این شد که یه سری فیلم توی این رده این که هم این ور رو داشته باشم هم اون ور رو داشته باشم ساخته بشه، که نتیجهش اولا این شد که نه این ور رو داشتن نه اون ور رو داشتن. یعنی در واقع یه سری فیلمی که به قول شما میشه گفت فیلم های که آدم نمیفهمه چرا ساخته شدن.
وگرنه مثلا فیلمی مثل سمفونی نهم سالهاست که سینمای ایران داشته از این فیلم ها.
بله.
یعنی فیلم هایی که قرار بوده فیل هوا کنن به لحاظ تولیدی، بعد خب سمفونی نهم الان 500 میلیون فروش کرده. واقعا این پدیده عجیبیه که تو یه فیلمی اینقدر گنده بسازی و فروشت 500 میلیونه. مثلا فیلمی مثل شکستن همزمان 20 استخوان ممکنه از جنس اون فیلم های هنری باشه که قاعدتا نباید توی جدول سینمای جریان اصلی ببینیم با یه فروش 230 میلیونی. این مثلا میتونه از جنس سینمای هنر رو تجربه باشه اگه راه پیدا نکرده، به خاطر اینکه این مرزا مخدوشه، به خاطر اینکه دورنمای خیلی مشخصی برای فروش حتی 200 میلیونی تو هنر رو تجربه نداره.
بله درسته. من فکر کنم که راستش راه حلش هم به همین زودی و به همین سادگی پیدا نمیشه. توی چیز من داشتم راجع به این حرف زدم، بچه‌ها توی جشنواره فیلم کوتاه تهران من یه جلسه‌ای داشتم که توی اون جلسه راجع به در جلسه شرکت کردم راجع به حضورهای بین‌المللی فیلم کوتاه. دوستان اونجا میگفتن و به درست میگفتن که ما الان در سال مثلا 500 تا 600 تا فیلم کوتاه در سال توی ایران داره تولید میشه و همه این 500 تا 600 تا از روش هایی هم که در اینترنت وجود داره و بارگذاری فیلم و اینا
برای عرضه بین‌المللی
در نتیجه میگفتن که یه فیلم کوتاه ایرانی وقتی در بین 600 فیلم کوتاه ایرانی به یه فستیوال ارائه میشه اصلا دیده نمیشه. یعنی طرف 3 تا فیلم ایرانی بی کیفیت ببینه، 10 تا ببینه، 20 تا ببینه، دیگه فیلمو تا ببینه ایرانیه سری میگه که خب اینم یکی دیگه از اون مرزه. اون دوستان تو اون جلسه پیشنهادشون این بود که بچه ها انقدر فیلماتون رو همه مثلا فله ای نفرستین فستیوال خارجی، ولی خب کی قراره به این حرف بزنه؟ اون از اون 600 نفر
کی داوطلب میشه نفرست؟
اون 590 داوطلب کیان که فیلمای بی کیفیتشون رو نفرستن و اجازه دادن اون 10 تا با کیفیت فرستاده بشه؟
اینجور وقتا یه مکانیزمای بینابینی وجود میتونه داشته باشه دیگه. یعنی اگر واقعا فستیوال جهانی بدونن که جشنواره فیلم کوتاه تهران یک متر خیلی مشخص ارائه میده برای فیلم ایرانی کوتاه، خب دیگه اصلا منبعشون میشه این
واقعیت.
ولی چون مشکل اینه که اونجا هم ما نداریم.
من این سال راجع به فستیوال فجر خودم یه چنین فکری کردم، گفتم فستیوال فجر که سلیقش که معلوم نیست، ما که نفهمیدیم سی و چند سال فستیوال فجر چجور فستیوالیه، ولی من که سلیقم معلومه، حداقل خودم بگم آقا شما میدونم شما تو مثلا عذاب میفتین، تو رو دروسی میفتین، شما مثلا روتون نمیشه به یه فیلمی مثل فیلمای من بگین نه. خب ولی خودم که میتونم از این ور بگم آقا ما
جنس شما نیستیم.
آره، به نظرم انقدر اوضاع پیچیده و در هم ریخته است که آدمو باید تصمیم فردی بگیرن برای درست کردن وضعیت. یعنی یکمی شکل و شمایل رو تبدیل به شکل و شمایل فردی بکنن. و الا به نظرم همون 600 تا فیلم کوتاه متقاضی همه فستیوال‌های جهان هستن، هم همه فیلم‌های بلندمون از کمدی تا تراژدی، از درام و ملودرام، از تجربی و از جریان اصلی متقاضی همه فستیوال‌های بین‌المللی هستن، هم همه‌شون متقاضی اکران در سینمای ایران هستن، هم همه‌شون اگر جایزه از فج نگیرن ناراضیان، همه‌شون اگر جایزه از کن نگیرن ناراضیان.
و فکر می‌کنم همه‌شون هم از مقدار فروششون غافلگیر میشن، چه زیاد باشه چه کم باشه. یعنی انگار که الان هیچ تصوری آدم ها از این که فیلمی که ساختن چقدر ظرفیت فروش داره، من تردید دارم که این آدم هایی که الان نمونه‌هاش رو مثال زدیم که زیر مثلا 600 میلیون فروختن، خودشون میدونستن که فیلماشون ممکن انقدر بفروشه. و البته پای صحبتشون هم بشینیم، حتما شاید به حق درباره سیستم های مافیایی سالن پخش کردن و گروه های سینمایی و درباره اینا حرف میزنن و شاید هم راست بگن تا یه حدی، ولی خب مگه چقدر ممکنه تأثیر بذاره؟ ممکنه اون 500 میلیون فروشش بشه مثلا 800 میلیون.
میدونیم در واقع عدم شفافیت به نظرم یکی از مهمترین نکته هاست این وسط. دیروز پیروز خوندم که مسئولین گفتن ما برای اینکه بفهمیم باید حق کمک هزینه به ملت بدیم یا نه، باید به حسابای بانکیشون دسترسی پیدا کنیم. مردم گفتن مگه میشه به حسابای بانکی ما دسترسی پیدا کنیم یا نه؟ مسئولین گفتن که در همه جای دنیا دولت‌ها به حساب بانکی شهروندان دسترسی دارن، ولی این بخش دومشو نگفتن که در همه جای دنیا ملت‌ها هم از حساب دولتمندانشون با اطلاع هستن، آگاه هستن.
یعنی یه شفافیت یه چیز دو طرف است.
شفافیت یه چیز دو طرف است. در سینمای ما هم شفافیت یه چیز دو طرفه باید باشه. همه باید بدونن به نظر من که یه فیلم هزینه تولیدش چقدره، کی اکران میشه، پول تبلیغات چرا کجا میاره، پول اکرانش چی شد، کیا دستمزد گرفتن، قرار داده چه شکلیه. به نظرم
بعد اون سوال همیشگی که چرا تو سینمای ایران تعداد تهیه کننده ها و آدم سرمایه گذارهایی که بدبخت میشن و ورشکست میشن چرا اینقدر کمه؟ چرا این همه فروش های نازل باعث نمیشه که کسی خیلی موقعیت وحشتناکی پیدا کنه؟ ما همه شنیدیم که فرانسیس فورد کوپولا سر اینا که آخر زمان تا مرز خودکشی پیش رفته بوده.
اصلا چطور میشه اونجا در سالی که همه ما میگیم که تحریمیم، میگیم قیمت دلار اینجوری شده، میگیم مردم درآمد ندارن،
فیلم تولید
150 فیلم متقاضی فستیوال فجر میشن. خب آخه این عدم شفافیت دیگه، یعنی یا ما داریم دروغ میگیم پول داریم
و
یا...
این فقط شامل سینما نیست، برو تو حوزه نشر کتاب. یعنی در شرایطی که همه مینالن که مخاطب کم شده و تیراژ انقدر پایینه، چرا اینقدر تنوع وجود داره؟
عناوین کتابا
چرا اینقدر ترجمه مجدد وجود داره؟ این تعداد مترجم جعلی که برداشتن از کتابهایی که قبلا در اومده رونویسی کردن و ناشرهایی پیدا شدن که این کتابها رو در بیارن و فضا رو اینقدر متنوع کرده که واقعا وقتی وارد کتاب فروشی ها میشی اصلا نمیدونی. یه کتابهایی هست که سالهاست در اومده و تو اصلا عنوانش هم ندیدی تا حالا.
بله.
و این همه رونق در تنوع تولید هیچ ربطی به اون بحرانه نداره. بله. بحران کاغذ، بحران مخاطب، بحران هرچی.
بله.
یعنی میخوام بگم تو حوزه نشرم همینه.
بله. من
یا تو حوزه تئاتر مثلا شما الان ببین، یه زمانی تکلیف تئاتر ایران خیلی روشن بود، یعنی یه سالن 3-4 تا سالن تئاتر شهر بود، بعدش هم ایران شهر اضافه شد، فهمین بود. الان این میزان یعنی عجیب و غریبه.
100 اجرا در شب، هر شب 100 اجرا،
100 اجرایی که خیلی هاشون ممکنه که سالونای خالی برن، ولی اینا دارن به حیاتشون ادامه میدن، هم سالونا دارن به حیاتشون ادامه میدن، هم اون آرتیستا دارن به حیاتشون ادامه میدن. این خب خیلی عجیبه.
بله. آره، اینا همه همون پیچیدگی که ما در واقع اگه با این تایتل شروع کنیم که وضعیت سینما ایران پیچیده است، واقعیت اینه که آره ما باید رو این تپ بگیم آره به این دلیله، اما اینکه بخوایم بفهمیم چرا پیچیده است، احتیاج به این داریم که یه شفافیتی در یه حوزه‌ای وجود داشته باشه تا دلیل این پیچیدگی رو بتونیم درک کنیم. تا اونجایی که مربوط به بحث‌های نظری متطبیق با سینمای جهان میشه ما بهتر میتونیم بفهمیم موضوع رو، ولی اونجایی که مربوط به وضعیت داخلی سینمای ایران میشه اونجایی که پیوند پیدا میکنه با اقتصاد و همین بحثی که شما دارین راجع بهش حرف میزنین، ما سردرگم میشیم. در واقع این ماجرا در ذهن خودم هم سواله. دلیلش هم اینه که شفافیت اون طرف وجود نداره. چندی پیش داشتن یکی از دوستان راجع به یکی از این سرمایه‌گذاران مهم سینما ایران در این چند سال اخیر صحبت میکردن و گفتن که فلان پروژه رو اگه بخوایم بهش معرفی کنیم، فیلمساز قبلی چقدر فروخته، فیلم چقدر فروخته. من گفتم که قطعا برای یک سرمایه گذار این سوال اشتباهی که چقدر فروخته، اون باید بپرسه چقدر سود داشته. نه اینکه چقدر فروخته.
آره اصولا تکلیف سود بله. هیچ وقت تو این معادلات مشخص نمیشه.
سینما ایران هیچ وقت این معادله معلوم نیست. چرا تو سینما ایران و میگن مکانیزه کردن قیمت بلیت اجازه داده که ما به فروش ها دسترسی پیدا کنیم، ولی آیا ما به سود ها هم میتونیم بفهمیم فیلم ها چقدر دارن سود میکنن؟ در صورت چه چیزایی تو سینما ایران تغییر پیدا میکنن؟
آره اگه اینجوری به قضیه نگاه بکنیم، تعداد یعنی 10 فیلم بالای جدول فروش هم لزوماً 10 فیلم بالای پرسود سینمای ایران نیستن، چون بعضیاشون ممکنه که اینقدر پرخرج بوده باشن که اون میزان فروش اساساً اونا رو به سود نرسونده باشه یا به سود کافی نرسونده باشه بر اساس خوابیدن سرمایه و غیره.
بله.
و ممکنه که یه فیلمی مثل ماهی و گربه یکی از نمونه‌های خیلی پرسود سینمای ایران بوده باشه با توجه به اینکه چندین برابر هزینه تولیدش در آورده. یعنی اصولاً نکته اینه که اگه تو بتونی هزینه تولیدو خیلی پایین بیاری، فارغ از این که فیلمت چه مدلی هست، ممکنه که خیلی محصول پرسودتری تولید کرده باشی تا اینکه بخوای فیل هوا کنی و خیلی پرخرج بگیری که بعد مثلا یه حتی یه فروش چندین 10 میلیاردی هم حتی اونو به یه پروژه پرسود بدل نکنه.
در نتیجه به نظر من با طبق همین حرفی که داریم میزنیم، تا وقتی که شرایط اقتصادی به اون دلایل اولی که گفتم، چون به نظرم شرایط سینمای ایران امروز پیوند مستقیم با شرایط اقتصادی پیدا کرده، تا وقتی ما به لحاظش از نظر اقتصاد به شفافیت نرسیم، نمیتونیم بفهمیم راز آشفتگی سینمای امروز ایران چیه واقعا. تا وقتی که اونجا نفهمیم که توی پول داره چه اتفاقی میفته.
مرسی، خیلی ممنون. حالا امیدوارم که یه ذره دفعه بعدی که راجع به سینما ایران حرف میزنیم چیزهای امیدوار کننده تری برای گفتن داشته باشیم.
منم ممنونم، خیلی خوشحال شدم که بازم با شما نشستم حرف زدم راجع به فیلم ایران. آره واقعا منم امیدوارم که دفعه بعد بتونیم راجع به این دو سه تا گفتگویی که ما با هم دیگه داشتیم، یکم راجع به نکات تاریک‌تر بود، امیدوارم یه گفتگوی بعدی یه نکته روشن پیدا کنیم.
مرسی.